سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس انعکاس انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشدید حملات رژیم صهیونیستی و خاک سوریه و خطر ورشکستگی کارخانه های ذوب‌آهن افغانستان. جنبش حزب الله در بیانیه‌ای تأکید کرد که تجاوزات خائنانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه را که تجاوز آشکار به خاک کشور است محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده این تجاوزات تحت بهانه‌ها و شعارهای واهی برای اجرای پروژه‌های توسعه طلبانه و تجزیه طلبانه صورت گرفت و هدف از آن تجزیه و تقسیم سوریه و فتنه انگیزی بین مردم آن است. حزب الله افزود این تجاوز صهیونیستی تلاش آشکار برای تضعیف ثبات دولت سوریه و توانایی‌های آن و در چارچوب تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر علیه لبنان و نوار غزه است. در بیانیه مذکور همچنین آمده است حزب الله بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه به عنوان یک کشور مستقل تاکید میکنه و اطمینان داره که مردم شریف سوریه همچون دژی محکم در برابر این طرحهای مشکوک خواهند ایستاد. حزب الله همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی برای توقف تجاوزات علیه کشورهای منطقه، ثبات حاکمیت و امنیت این کشورها شد. رژیم صهیونیستی در برهه اخیر بر شدت حملات خودش به سوریه و بهانه حمایت از دروزی‌های این کشور افزوده. بامداد امروز مرکز موسوم و دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با 20 بمباران شدیدترین حمله هوایی از ابتدای سال 2025 را به سوریه انجام داد. بر اساس اعلامیه مرکز، مقرها و پایگاه‌های نظامی در حومه دمشق از اهداف این بمباران‌ها بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 52 بار به سوریه تجاوز کرده که 44 بارش حمله هوایی و 8 مورد تجاوز زمینی بوده. همکارم غزل حسین زاده دقایق پیش گفتگویی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که رژیم صهیونیستی از حمله به خاک سوریه با بهانه حمایت از دروزی‌های این کشور چه اهدافی را دنبال می‌کند.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتان. خب همون گونه که همه میدانیم استکبار جهانی در جهت حفظ هژمونی خودشان و اشغال سرزمین‌های کشورهای دیگه در طول تاریخ اقداماتی داشته و این روند همچنان ادامه داره. در شرایط کنونی سردمدار همه فتنه‌ها و مشکلاتی که در مناطق مختلف احساس میشه آمریکایی‌هاست و اسرائیل در حقیقت ابزار دست آمریکایی‌ها در راستای اهداف هژمونی اونها هستند. خب رژیم صهیونیستی یک قرن هست که به عنوان یک غده سرطانی در منطقه حضور داشته و با حمایت همه جانبه غربی ها و در رأس اونها در این دهه های اخیر آمریکایی ها سعی کرده و همواره در جهت فتنه انگیزی و در جهت تضعیف قدرت‌های منطقه‌ای و ایجاد مزاحمت‌های منطقه‌ای اقدامات را انجام بده که ما شاهدیم تجاوزات این رژیم بعد از استحکامشان در فلسطین و اشغال سرزمین‌های مردم مسلمان فلسطین، تمام تلاششان برای بوده که این دایره را توسعه ببخشه و اونها به تعبیر خودشان سرزمینشان از نهر فرات تا تقریبا تا دریای مدیترانه و رود نیل، همه این مناطق یعنی کل سرزمین‌های اسلامی را در بر می‌گیره و در این راستا ما شاهد تلاش‌های اخیر این رژیم در سوریه هستیم که از شرایط پیش آمده در سوریه حد اکثر استفاده این سوره انجام میده که با ایجاد اختلاف و دامن زدن به مسائل فرقه‌ای سعی میکنه که سوریه و اساس و شالوده سوریه را از هم بپاشه، که متاسفانه با اتفاقاتی که اخیراً پیش آمد و سرنگونی نظام اسد و حاکمیت رژیم جدید، که در حقیقت این رژیم هم یک رژیم نامشروع هست و برخواسته از متن مردم نیست، بلکه خودی به یک نحوی عامل دست استکبار هستند، که ما شاهد بودیم تمام زیرساخت‌های سوریه به وسیله رژیم صهیونیستی از بین رفت و اینها دم نزدند، سکوت کردند، تماشاگر بودند، تمام امکانات نظامی و تسلیحاتی اونها را از بین بردند، هواپیماها، تانک‌ها، توپ‌ها و موشک‌های سوریه را از بین بردند، امروز با خیال راحت هر کاری که دلشان بخواهند انجام میده. در شرایط کنونی فتنه جدیدی را اسرائیل ها آغاز کردن و او فتنه ایجاد اختلاف و تجزیه هست و اونها تلاش دارن سوریه را، خاک سوریه را از حالت اتحادشان خارج بکنه و تجزیه بکنه و ما شاهد هستیم که اینها به بهانه حمایت از یک گروهی یا یک قومی به نام دروزی ها اینها در برابر حکومت فعلی هم قرار گرفته. خب اینها درس عبرت است برای سردمداران کنونی سوریه که خب اون زمانی که تمام تسلیحات و زیرساخت های سوریه را از بین می بردن سکوت کردن، امروز خودشان به این بلا دچار شده، تازه متوجه شدن که چه خسارت جبران ناپذیر را اینها تحمل کردند و چه کلای و گشادی به سرشان رفته و امروز توان دفاع از خاک خودشان را نداره و اسرائیل ها سعی میکنه هر نوع جنایتی را انجام بدن، در حالی که حکومت فعلی کاری از دستش ساخته نیست و توان دفاع را نداره و این دوام متاسفانه به صورت بسیار مرگباری در حال پیشروی هست.
حزب الله همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی برای توقف تجاوزات علیه سوریه شده. چگونه میتونیم واکنش جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی به این تجاوزات ارزیابی کنیم؟
متاسفانه تجربه گذشته نشان داده که کشورهای عربی موجودات خونسایی بودند که نتوانستند در گذشته کاری بکنند و فعلا هم اینها توان مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را ندارند، به دلیل اینکه اونها باید از آمریکا اجازه بگیرند و باید متوجه رفتارشان و برخوردشان باشه تا خشم آمریکا و حامیان اونها را در بر نداشته باشه. از این جهت حالت انفعالی که این کشورها از مصر شروع تا عربستان تا کشورهایی که در پیرامون فلسطین قرار دارند سبب شد که اسرائیل جرأت پیدا بکنه تا این مرحله پیشروی داشته باشه. خب طبیعی است که گروه های مقاومت تنها کسانی که در طول این مدت اقدام کردند و اقدام عملی نشان دادند جبهه مقاومت بود که در رأس اونها حزب الله لبنان بود و همینطور گروه های جبهه مقاومت در عراق و در یمن و در جاهای دیگر. خب امروز هم حرف حزب الله از جامعه جهانی که متاسفانه این جامعه جهانی سکوت مرگبار را در قبال جنایات صهیونیست‌ها در ارتباط با غزه داشته و کاری انجام ندادند، طبیعی است که در آینده هم به این زودی ما انتظار نداریم که از طرف جامعه جهانی کار صورت بگیره، چون همه چیز خلاصه میشه به شورای امنیت و سازمان ملل که اونها هم از ترس آمریکا و حامیان اونها جرأت ندارن اقدام عملی خاص را انجام بدن، تنها اکتفا میکنن به اظهار تأسف و یک سری قطعنامه هایی که پشتوانه عملیاتی ندارن و همینطور کشورهای عربی و اسلامی که متاسفانه در طول مدت سکوت کردن و خب همین سکوت اونها در واقع مجوزی شد برای اسرائیلی ها که این همه جنایت بکنن. امیدوار هستیم که این صداهایی که از سوی کشورهای آزاده دنیا بلند بشه مانند جمهوری اسلامی یا جبهات مقاومت مانند یمن، مانند حزب الله و جاهای دیگر، اینها اثرات خود را بگذارند و از همه اینها مهمتر کشورهای عربی باید متوجه باشند امروز اگر کشور سوریه، خاک سوریه مثل گوشت قربانی توسط رژیم صهیونیستی قطعه قطعه و پاره پاره میشه، فردا نوبت خود اونها هم خواهد شد و فردا این روند شامل اردن و شامل مصر و جاهای دیگر هم خواهد شد و اونها هم منتظر باشند که این بلا و این مصیبت سر اونها هم خواهد آمد، همون گونه که سر لیبی آمد و امروز سوریه را ما شاهد هستیم، فردا ممکنه یک کشور دیگه عربی به این روز و به این مصیبت دچار بشه. لذا اونها باید این پیام را دریافت کرده باشه و باید اقدامات پیشگیرانه ای را انجام بدن و این سبب بشه که اونها با اتحاد و همبستگی و با ابزار و با پتانسیلی که در اختیار دارن جلوی این جنایت ها را بگیرن و از طریق مجامع بین المللی اقدام بکنن. خب ابزارهای مختلفی در اختیار دارن، ابزار اقتصادی، ابزار دیپلماتیک و خیلی از امکانات دیگه در اختیار کشورهای عربی و اسلامی هست که میتوانن استفاده بکنن و جلوی این روند وحشتناک پیشروی اسرائیلی ها و رژیم صهیونیستی در خاک سوریه بگیرن.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. هواپیماهای جنگی آمریکا سه حمله علیه منطقه سحر در ولایت سعده در شمال یمن انجام دادند. جنگنده‌های آمریکایی همچنین 8 حمله در ولایت سعده انجام دادند. در ولایت معرب در شمال شرق یمن هم آمریکایی‌ها 5 حمله انجام دادند. 2 حمله هوایی هم به بندر رأسیسا در ولایت هدیده در غرب یمن انجام شد. آمریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی از نیمه مارس اقدام به حملات هوایی علیه یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از نیروهای مقاومت و مردم غزه ادامه میدن و با انجام عملیات منحصر به فرد قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
همچنان ما شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بود. تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شدت بر وضعیت بازار کار تأثیر گذاشته. بحران‌های اقتصادی، جنگ‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی، تحریم‌های بین‌المللی و تحولات جهانی باعث شده که افغانستان به رشد پایدار اقتصادی دست پیدا نکنه و به دنبالش بازار کار هم با مشکلات جدی روبرو باشه. وضعیت بازار کار در افغانستان در سالهای اخیر با بحران‌های نظیر بیکاری بالا، کاهش مشارکت نیروی کار و افزایش اشتغال غیر رسمی همراه بودم. نرخ بیکاری در 2 سال گذشته همچنان رو به رشد بوده که نشان دهنده کاهش فرصت‌های شغلی و فشار بیشتر بر خانوارهای افغانستانی است. از سوی دیگر نرخ مشارکت نیروی کار هم نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته که نشان دهنده کاهش و یا حتی رکود در جذب نیروی کار جدید است. نرخ بیکاری در برخی گروه‌های سنی و اجتماعی از جمله جوانان و زنان بسیار بالاتر است و این مسئله خودش نشان دهنده چالش‌های جدی در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. این نرخ بیکاری بالاتر از میانگین بیکاری کل کشور است و نشان دهنده مشکلات در جذب جوانان به بازار کار است. عوامل مختلف از جمله محدودیت‌های آموزشی، کمبود مهارت‌های فنی و نداشتن فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف افغانستان موجب شده که بسیاری از جوانان به ویژه در مناطق روستایی بدون شغل بمانند و این خودش منجر به مهاجرت‌های گسترده به کشورهای همسایه و فراتر از آن شده. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشته بر این باور است که با وجود همه مشکلات موجود وضعیت اقتصادی در افغانستان در حال رشد است و حکومت تلاش‌های زیادی را در این عرصه انجام داده.
وضعیت اقتصادی کشور با وجود یک سلسله مشکلاتی که داریم
در بخش‌های مختلف، ولی هنوز هم لله الحمد سالی که گذشت با رشد اقتصادی مواجه بودیم و این نماینده عزیز که راه برای توسعه و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هموار شده و انشالله که با تدویق برنامه‌هایی که تحت کار است و طرح‌های اقتصادی که روی از تمرکز صورت گرفته است انشالله به طرف توسعه اقتصادی کشور گام برمی‌داریم، ولی نیاز است هم مشارکت جامعه جهانی در این بخش و هم در بخش‌های مختلف با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تا ما بتانیم که سطح تولیدات داخلی کشور را افزایش بدهیم، فرصت های کاری بیشتری ایجاد کنیم به مردم خود و در کل برای بهبود توسعه اقتصادی کشور برنامه های متعددی با همکاری وزارت های مختلف و ادارات زیرآب تحت کار است و بحث بحران اقتصادی را که شما فکر پیشتر صحبت کردین، تمامی سعی تلاش وزارت اقتصاد بر این است که ما به خاطر رفاه اجتماعی مردم خود و به خاطر اینکه فرصت های کاری ایجاد شود در هماهنگی با وزارت های مختلف از طریق انسجام برنامه های ملی برای ایجاد فرصت های کاری سعی تلاش بکنیم. وقتی ما بحث چگونگی وضعیت اقتصادی کشور بحث میکنیم، در اونجا مراجعه میشه به رشد تولید ناخالص داخلی کشور، اونجا شاخص ها و معیارهایی هست که اگر ما او را تحلیل و ارزیابی کنیم میتونیم گفته که ما به طرف رشد اقتصادی روان هستیم یا خدای نخواسته در اینجا رشد منفی اقتصادی صورت گرفته. بنابراین فعلا ما به مقایسه دو سال قبل در حالت رشد اقتصادی قرار داریم و این نه تنها آمار و ارقامی که از ایسای مرکزی نشر و پخش نهادهای بزرگ مالی جهان هم این موضوع را تایید کردند، با وجود یک سلسله مشکلاتی که ما داریم و این به شما هم بهتر معلوم است که ما با تحریم‌های اقتصادی و مالی هنوز هم تداوم داره مواجه هستیم از طرف جامعه جهانی و تعداد از کشورها سرمایه ارزی کشور حال هم در حالت انجماد باقی مانده است. تمامی کمک های انکشافی جامعه جهانی و نهادهای مالی جهان متوقف است، حتی ما با کاهش فوق‌العاده از کمک های بشری هم مواجه هستیم، با وجودی که مردم ما نیازمند به کمک های بشری و کمک های توسعه جامعه جهانی است، ولی در همچ شرایط هم رشد اقتصادی امیدوار کننده است و این نشان میده که مو سیاست گذاری های دقیق صورت گرفته، روی فاکتورهای تمرکز شده که او به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده. و به شما هم بهتر معلوم است که طی سالی که گذشت هم شاهد تطبیق پروژه بزرگی بودیم هم در بخش انکشافی در فاکتورهای مختلف و سالی که پیش روی است هم طرحهای زیاد اقتصادی روی دست است. انشالله که قدم به قدم به طرف بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام برمی‌داریم، ولی در اینجا نیاز است جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد هم همکاری خود داشته باشند در قسمت رفع تحریم های مالی و بانکی، در قسمت آزادسازی سرمایه ارزی کشور، در قسمت تعامل خوب سیاسی با کشور ما، در قسمت آغاز دوباره کمک های انکشافی و یک تعداد از پروژه های بزرگی که فرصت های کاری به مردم مهیا می ساخت و فعلا در حالت نیمکاره باقی مانده است و از طرف نهادهای معتبر و مالی جهانی مثل بانک جهانی و بانک انکشافی و سایر تمویل کنندگان قبلا تمویل میشد. این تمامش میتونه که امو مسیر توسعه اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.
سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود. ریچارد بنت در پیامی ویدیویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات تاکید کرد که آزادی بیان برای تحقق تمام حقوق بشر بسیار مهم است. او افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور با سانسور شدید روبرو هستند. بنت در ادامه گفته که خبرنگاران زن نسبت به خبرنگاران مرد با محدودیت‌های بیشتر مواجه هستند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که خبرنگاران در این کشور در معرض خطر بازداشت، شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه به نقل از روزا اوتومبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونان آمده که سکتور رسانه‌ای متنوع و سالم برای شفافیت، اعتماد عمومی و حکومتداری خوب ضروری است، اما گفته که در افغانستان شاهد نابودی تدریجی رسانه‌های آزاد و مستقل هستند. طالبان در گذشته گفتند که با آزادی رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متحدند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
شماری از کارخانه‌داران ذوب‌آهن با شکایت از کمبود آهن آلات میگن که در یک سال اخیر بسیاری از کارخانه‌ها در افغانستان از فعالیت بازماندند. اونا میگن که قاچاق آهن آلات وارداتی با بازارها از دیگر چالش‌هایی است که سبب رکود روزافزون کارخانه‌های ذوب‌آهن در کشور میشه. زهرا سلطانی در همین خصوص از کابل گزارش ارسال کرده.
عبدالنصیر رشتیار رئیس اتحادیه ذوب‌آهن افغانستان میگوید با آنکه به ارزش صدها میلیون دلار آمریکایی در این بخش سرمایه گذاری شده و ده ها فابریکه فعالیت دارد، اما به مشکل کمبود مواد خام مواجه هستند. به گفته که وی تا کنون فابریکه ها از آهن‌آلات داغمه استفاده می کردند، اما حالا با کمبود مواد خام مواجهند و اگر به این مشکل رسیدگی نشود چالش های فابریکه داران بیشتر خواهد شد. رئیس اتحادیه ذوب‌آهن افغانستان از حکومت طالبان خواهان واگذاری قرارداد استخراج معادن آهن کشور به بخش خصوصی است.
داغمجاد که فعلا در فابریکات ذوب‌آهن استفاده میشه از داخل کشور هست و بی داغمجاد ممکن تا یک سال آینده به استان برسه و ما با کمبود مواد خام مواجه میشیم. بنان تقاضا و پیشنهاد ما از امارت اسلامی افغانستان است تا یکی از معادن آهن در به شکل اختصاصی در اختیار فابریکات فولاد افغانستان بده تا ما در آینده با کمبود مواد خام مواجه نشیم.
در همین حال ذبیح الله نظری، عضو اتاق صنایع و معادن افغانستان، میگوید که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در طی نزدیک به 4 سال گذشته سرمایه گذاران داخلی را نسبت به سرمایه گذاران خارجی برای قراردادهای استخراج معادن کشور در اولویت قرار داده است و در قراردادهای خارجی هم بر پروسس مواد مدنی در داخل کشور تاکید کرده است تا از این طریق نیازمندی کارخانه های داخلی تا حدی تامین شود و ابراز امیدواری می کند که حکومت طالبان برای حل چالش کمبود مواد خام برای فابریکه های ذوب آهن کشور یکی از معادن آهن را به سکتور خصوصی واگذار نماید.
وزارت معادن و پترولیم در قسمت سرمایه گذاری با تاجرا خیلی ها کمک می کنند و تامین مواد خام برای سرمایه گذاران که در بخش پروسس معادن حیاتی است، در این قسمت وزارت معادن پترولیم با سرمایه گذارا خیلی ها کمک میکنند. استخراج معادن که در افغانستان استخراج میشه در قراردادهایشان قسمی گنجانیده که هیچ کسی حق پروسسش در خارج از افغانستان ندارند.
از سوی هم همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، میگوید تلاش ها در همه بخش ها برای حل مشکل مواد خام کارخانه های داخلی کشور و ویژه در زمینه قراردادهای استخراج سنگ و آهن جریان دارد. به گفته وی گفتگوهایی در این بخش انجام شده و به زودی تفاهم نامه هایی نیز امضا خواهد شد.
در برخه که بامیان ولایت یک اولنگ ولسوالی در سیادری و اسپنه په نظر کې نیول شوی ده چې دغه کارخانو مالکانو ته ورکړل شي افغان پانګوالو ته چې دوی ته خپل خام مواد تیار کی نو دوی سره د اکتشاف او د استخراج او د پروسس قرارداد ان شاء الله کیږي او په دغه مرحله کې دوی سره مذاکره باندې نو هله باندې چې ان شاء الله په نږدې وختونو کې د افغان پنګوالو سره د اوسپنې قانون قراردادونه ولرو.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بخش های مختلف به ویژه معادن کشور تشویق نموده و تاکید کرده است که حکومت تمامی سهولت های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و آنان می توانند با خیال آسوده در افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. برخی منابع رسانه‌ای از افزایش اختلافات میان رهبران طالبان بر سر تنقیص نیروها در وزارتخانه‌ها و ادارات افغانستان پرده برداشتند. این رسانه‌ها مدعی شدند که فرمان رهبر طالبان برای حذف شمار زیادی از بست‌ها در ادارات و وزارتخانه‌ها و کاهش شمار نیروها نارضایتی شماری از مقامات طالبان را در پی داشته. گفته میشه که در همین ارتباط سراج الدین حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالحق وسیق وزیران داخله، دفاع و رئیس استخبارات این گروه 3 روز پیش برای دیدار با رهبر طالبان به قندهار سفر کرده اند تا درباره این تصمیم هبت الله با او گفتگو کنند. بر اساس گزارش های رسانه ای اونا در این دیدار درباره پیامدهای تنقیس نیرو هشدار داده و خواستار بازنگری در این تصمیم شده اند. هنوز مشخص نیست واکنش هبت الله اخوندزاده به این درخواست چه بوده. بر اساس فرمان هبت الله تنها از تشکیل وزارت معارف 90,000 نفر حذف خواهند شد. همچنین در تمامی اداره های دولتی هیئتی موظف شده تا تشکیلات را بازنگری و تعداد نیروها را کاهش بده. بر اساس گزارش ها 90,000 نفر در وزارت معارف، 20% نیروهای وزارت دفاع و 14% نیروهای وزارت تحصیلات عالی قرار است که در طرح تنقیس اخراج شوند. رئیس مرکز امور اتباع ایران از ایجاد بستر آموزش مجازی در افغانستان برای دانش آموزان مهاجر دارای برگه سرشماری خبر داد. نادر یار احمدی، رئیس اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، درباره تکلیف دانش آموزان اتباعی که برگه سرشماری داشته و تا پایان ماه سرطان باید به همراه خانواده به کشورشان بازگردند گفت: ما موظفیم دانش آموزانی که دارای شناسنامه بوده و مدارک اقامتی دارند را در مدارس کشور ثبت نام کنیم. یار احمدی گفت: در حال حاضر سیستم آموزشی ما با حداکثر تلاشی که کرده تانسته بالای 600,000 نفر از دانش آموزان اتباع را ثبت نام کند. یار احمدی با اشاره به تلاش ها برای آموزش مجازی برای اتباع افغانستانی گفت: ما موظف هستیم بعد دانش آموزان اتباع فرصت آموزش بدیم. البته به معنای این نیست که این فرصت صرفا یک فرصت حضوری است، بلکه میخواییم از شرایطی که در زمان کرونا داشتیم استفاده کرده و از امکانات آموزش غیر حضوری برای دانش آموزان اتباع بهره بگیریم. و تاکید کرد وزارت داخله به دنبال ایست که برای حل این مشکل بتونه از فضای مجازی برای انتقال مفاهیم آموزشی استفاده کنه و حتی اگر کسانی در طول سال تحصیلی به هر علتی نتونستن در کشور ما بمانن و خواستن که از کشور خارج شوند، باز هم بتونن در فضای مجازی فرزندانشان در کشور خودشان ادامه تحصیل بدن. و گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران، میشه ای امکان را فراهم کرد تا برای سال تحصیلی آینده از طریق فضای مجازی و دریافت کد در افغانستان به سیستم آموزشی ما وصل شوند و حتی امکان اخذ مدرک تحصیلی را هم میشه فراهم کرد و در حال رایزنی و هماهنگی با آموزش و پرورش هستیم تا امکان اخذ امتحان از این افراد وجود داشته باشه. خب عزیزان شنونده، ما به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.